بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیزم، سروران و دست شما رو، بلکه پای شما رو، زائرین ابا عبدالله رو باید بوسید. همونطور که دوستمون فرمودن، اینجا ما قبل از اینکه شیعه یا سنی باشیم مسلمانیم و حسینی هستیم و عاشق حق و عدالت. هم صوت زیبای قرآن با لحن چینی رو شنیدیم و لذت بردیم، طیب الله انفاسکم، هم شعر زیبایی که برادرمون خوندن، فوق العاده زیبا، دقایق و لطائف و دقایق بسیاری در شعرشون بود، هم این برادر هندیمون که این نکاتی رو فرمودن و این نگاه علماء بزرگ اهل سنت هند در خصوص سید الشهدا سلام الله علیه رو و تعبیر قشنگی که ایشون کرد که تو این مسیر اربعین از نجف به کربلا که از همه مذاهب اسلامی حضور دارن و بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر است، 10-20 میلیون جمعیت، 10 ها کیلومتر، 100 ها کیلومتر، کسانی داریم چند هزار کیلومتر راه آمدن و کودک 6-7 ساله‌ای که به قول ایشون حاضر نیست توپش و عروسکش و اسباب بازیش رو به بچه دیگه بده، اینجا چجوری به زور خواهش میکنه که بیاید مهمان او بشید، غذاش و امکاناتش و شیرش و خونش و اتاقش و همه چیزش رو بده. من میخواستم تأکید کنم بر نقش شما برادران و خواهران عزیز به عنوان نسل جدید سنی، علماء اهل سنت در جهان اسلام و رسالتی که به عهده شماست. کاری که از شما برمیاد، از اغلب علماء جهان اسلام شیعه و سنی برنمیاد و اون مسئله حرکت به سوی امت واحده، امت اسلام، عزت و وحدت، علی رغم تفاوت در حوزه فقه و کلام در یک مسائلی در کنار اشتراکات بسیار، 90%، 95% اشتراکات مذاهب است، 5%، 10% اختلافات بین خود مذاهب اهل سنت، هم اختلافه بین خود مذاهب شیعه، هم اختلافه شیعه اسماعیلی، شیعه زیدی، شیعه اثنی عشری. داخل خود شیعه اثنی عشری ما چند گروه داریم که همدیگر رو ممکنه قبول نداشته باشن در جهات مختلف. مذاهب مختلف اهل سنت، کلامی، فقهی، عبور از این تعدد مذاهب با توسل به توحید، به کتاب و سنت و حب اهل بیت پیغمبر، که این حب اهل بیت شیعی نیست، اسلامی است، بلکه باید گفت انسانی است. کیست که این مسیر ابا عبدالله رو از نقطه آغاز تا پایان تعقیب کرده باشه و مسلمان باشه، بلکه مسلمان نباشه، انسان باشه، عدالت طلب، آزادی خواه، با شرف، با احساسات، انسان باشه و به احترام حسین و کربلا و عاشورا بر سر پا نیسته. در روایات همه مذاهب اسلامی است که حسین به محض تولد رسول خدا ایشون رو در آغوش گرفت، وقتی قرار بود نام ایشون رو حسین بگذاره و در گوش ایشان اذان و اقامه بگن، قنداقه حسین در بغل پیامبر گریست، اشک ریخت، که وقتی خبر به فاطمه زهرا رسید پرسیدن چرا بچه که تازه به دنیا آمده چرا اشک، که اونجا فرمودن تقتله الفئه الباقیه، باند فاسد تبهکار او رو خواهند کشت. اون رسالتی که برادران عزیز شما به عهده دارید، مبارزه با توهم دو قطبی سازی جهان اسلام که بین بعضی شیعیان هم این توهم هست، بین اهل سنت هم هست، که سنی به علی و فاطمه و حسنین، حسن و حسین کاری نداره. دعوای حسین و یزید دعوای شیعه و سنی بوده. اهل سنت در عالم طرفدار کسانی هستند در بنی امیه و بنی عباس که قاتلین اهل بیت بودند. این توهم هم از طرف جریان‌های منحرف شیعه بهش دامن زده میشه، چنان که میگن سنی ها قاتل فاطمه زهرا، سنی ها دشمنان اهل بیت، هم از طرف افراطیون شیعه که ما بهشون میگیم شیعه لندنی، شیعه انگلیسی، دامن زده میشه، هم از طرف افراطیون جهان اهل سنت مثل وهابی ها و تکفیری ها که حتی بعضیشون، نه همشون، خواستن حتی یزید رو تبرئه کنن، که بله حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کنه. این نظر اهل سنت نبوده هرگز. بزرگان اهل سنت، منابع حدیث اهل سنت هرگز چنین دیدگاهی نداشتند. بزرگان اهل سنت تصریح کردند که ما خلافت خلفا رو تا سبت پیغمبر حسن ابن علی قبول داریم، یعنی خلفا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، تا اینجا رو ما خلافت اسلامی میدونیم. از اینجا به بعد را مسئله تبدیل شد، خلافت اسلامی به سلطنت دیگه، خلافت اسلامی نبود، شد سلطنت. و اوج فضاحت در زمان یزیده و کاری که با حسین ابن علی کرده. این در همه منابع اهل سنت هست که حالا من نمونهش عرض بکنم، شما البته خودتون اهل علمی محققید اینا رو میدونید، ولی من در این حال قبل از اینکه وارد بحث ابو عبدالله علیه السلام بشم، در منابع اهل سنت روشن بشه که اساسا نگاه حدیث اهل سنت و بزرگان اهل سنت در مورد علی و فاطمه و آل کسا، آل ابا و به طور ویژه حسن و حسین چه نگاهی بوده. و این روایت که شیعیان فکر میکنن اینا تو منابع شیعه است فقط، نمیدونن که اینا در منابع همه مسلمین هست، همه مسلمین اینا رو قبول دارن. در جهت حب اهل بیت همه مسلمین اجماع دارن، به جز یک عده ناسبی تکفیری. تازه همه وهابی ها هم تکفیری نیستن، همه تکفیری ها هم ناسبی و دشمن اهل بیت نیستن، نمیگن ما دشمن اهل بیتیم، یه گروه خاصی هم. و الا اهل سنت روایاتی که در مورد اهل بیت دارن در منابع شما عزیزان هست، اغلبش در بسیاری از اون چی که شیعه اهل بیت بهش معتقده مشترک و یکیست. حالا یه تعبیر خوبی آیت الله سیستانی اینجا در نجف کرد، یه وقتی گفت حتی نگید برادران اهل سنت، به شیعه گفت نگید برادران اهل سنت، بگید سنیامون اینو میگن، شیعهامون اینو میگن، یعنی ما از برادر نزدیکتری، ما یک خانواده. اختلاف فقهی و کلامی داریم، اونجا بحث طلبگی، بحث علمی میکنن، چون که دو تا عالم شیعه هم با هم اختلاف دارن، دو تا عالم سنی هم اختلاف دارن. اما بر سر فاطمه و فرزندان فاطمه اختلافی نیست. این روایت که رسول خدا فرمودن فاطمه سلام الله علیها پاره تن من است و هر که فاطمه را عصبانی کند مرا عصبانی کرده است، خشم فاطمه خشم من است، خشم فاطمه خشم خداست، این روایت در منابع اهل سنت، در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 210 و موارد دیگه. این که هر جا فاطمه خشمگین است، این خشم فاطمه علامت خشم رسول الله و خشم خداست، این در منابع شیعه و سنی هست. در تذکرة الحفاظ که از حافظان بزرگ قرآن و محترمین و بزرگان برادران اهل سنت هست، بسیاری از حفاظ بزرگ قرآن و قراء بزرگ در ذیل آیات قرآن روایات مربوط به اهل بیت رو ذکر کردن، حفظ کردن و نقل میکردن. همیشه این حدیث که تعابیری راجع به کربلا که زمین و آسمان به هم ریخت، آسمان خون گریست، اینا در منابع شما برادران اهل سنت هست. جناب سیوطی، حافظ بزرگ، عالم بزرگ، که کتاب ایشون در حوزه های شیعه هم به عنوان کتاب درسی است مثلا به نام خود سیوطی، این حدیث رو ایشون نقل میکنه در تاریخ الخلفا که اون روز و اون ساعتی که حسین کشته شد تا 7 روز روال جهان به هم ریخت، اتفاقات جهانی و کیهانی غیر عادی بود، در تاریخ الخلفا در صفحه 160. از این نقلا خیلی هم، من حالا رساله ایست که اتفاقا محقق این رساله عراقی است، از علماء عراق، کتابی داره به نام ائمه اهل البيت علیهم السلام فی کتب اهل السنه، جناب حکمت الرحمه، که پدرش تو همین عراق به دست صدام و بعثی‌ها شهید شده، پدرش به نام حاج جاره الرحمه. یا نمونه مثلا بخشی از اون چی که از کتابا زیاده، بخشی از اون چی که راجع به اهل بیت در منابع بزرگان اهل سنت هست، این تعبیر جناب سیوطی است که اون روز و اون ساعتی که حسین شهید شد جهان تا 7 روز گویی متوقف شد، نور خورشید روی دیوارها مثل پارچه ای از زعفران زرد، شهابها از آسمان میبارید گویی ستارگان به هم میخوردند، حسین در روز عاشورا کشته شد و آن روز خورشید گرفت کسوف شد، افق آسمان تا 6 ماه پس از قتل حسین سرخ بود و این سرخی تا پیش از قتل حسین بدین گونه نبود و پس از عاشورا این سرخی در آسمان تا امروز باقی است. حالا این عین تعبیر جناب سیوطی است، من فقط نقل دارم میکنم. راجع به فضائل حسنین سلام الله علیهما در منابع اهل سنت که اینا دیگه یکی دوتا نیست، تواتره این احادیث که فضائل حسن و حسین از قول پیامبر اکرم در منابع اهل سنت، حدیث ثقلین، حدیث سفینه کشتی، حدیث امان، حدیث 12 خلیفه 12، که حالا که مراد پیغمبر از 12 خلیفه کی بودن خب اختلاف شد. مثلا شیعه معتقد همین 12 فرزند 12 امامن، بزرگان اهل سنت تفسیرهای دیگه ای میکنن، ولی همه قبول دارن که پیامبر این جمله رو گفتن که 12 خلیفه من. اما یکی 12 تا کیان بحث شد و این حدیث که به حسن و به حسین پیامبر خطاب کردن بارها و فرمودن دشمنان شما دشمنان منن، دوستان شما دوستان منن، تا ابد هر کس با حسن و با حسین بجنگد و دشمنی کند دشمن من و دشمن خداست، و تا ابد هر کس حب حسن و حسین رو داشته باشد دوست من و دوست خداست. و حدیث این که هر وقت صلوات میفرستید بر پیغمبر، بر آل پیغمبرم باید بفرستید مثل ابراهیم و آل ابراهیم و اینها رو از هم جدا نکنید. و حدیثی که هر کس من و این دو نفر یعنی حسن و حسین و پدر و مادر این دو تن علی و فاطمه را دوست بدارد بهشتش رو تضمین میکنم. و این حدیث که هر کس با اهل بیت من دشمن باشد خداوند او را وارد آتش میکند. و حدیث ای که من خدایا این دو رو دوست دارم و احادیث متعدد، همه اینا در منابع اهل سنت. این حدیث که روزی علی رفت محضر پیغمبر، دید پیامبر عباشون رو پهن کردن، در اون هنگام پیامبر فاطمه علی و حسن و حسین به امر پیامبر همه نشستن رو عبا و بعد پیامبر کنارهای عبا رو گرفت و کشید روشون، حدیث آل عبا یا آل کسا، و گفت خدا یا همان گونه که من از اینان خوشنودم تو از اونها خوشنود باش. و فرمودن که نخستین کسانی که با من به بهشت میان شما هستید. اینا همه به تواتر در منابع برادران سنی اهل سنت ماست. المعجم الاوسط جلد 5 صفحه 348 و مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 169 و و و موارد متعدد که منابع اصلی روایت رو ذکر میکنه. این حدیث مشهور متواتر که حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتن به تواتر که جناب ابو سعید هم جناب احمد حنبل نقل کرده حدیث رو در مسند احمد در جلد 3 در 4-5 مورد، هم جناب ترمذی در صحیح ترمذی، هم جناب نسائی، هم جناب حاکم نیشابوری، همه این حدیث رو نقل کرده. و اغلب این بزرگان هم میدونید، بزرگان روات و محدثین و متکلمین و مذاهب اربعه اینا اغلبشون ایرانی هن و خراسانی هن، خراسان بزرگ قدیم. و بعد راجع به سند این حدیث بحثای مفصل میشه. جناب ترمذی میگه قطعا این حدیث صحیح هست و جناب حاکم نیشابوری میگه حدیث صحیح هست، تا متأخرین تا ذهبی و دیگران تقریبا همه محدثین گفتن این حدیث از جمله احادیثی است که صحیح و یا حسن است. و جناب سیوطی و سمعانی و دیگرانی گفتن این حدیث متواتر است، یکی و دوتا نیست، از طرق مختلف نقل شده. که وقتی حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتن، دیگه دشمن حسن و حسین که نمیتونه بهشتی باشه، نمیشه هم حسن و حسین بهشت باشن هم اونایی که با حسن و حسین جنگیدن و دشمن بودن و اینها رو کشتن، هم اونا هم بهشتی باشن. این تعبیر که حسن و حسین دو گل خوشبوی منند از قول رسول خدا در دنیا، جناب بخاری در دو مورد حدیث رو نقل میکنه، جناب ترمذی از جناب عبدالله ابن عمر این رو نقل میکنه و خود عبدالله ابن عمر این حدیث رو در چند جا نقل کرده. حسن بودن این حدیث از جناب سعد ابن ابی وقاص در مجمع الزوائد و در مسند بزار نقل میشه که جناب سعد ابن ابی وقاص میگه رفتم خدمت رسول الله، دیدم حسن و حسین رو شکم پیغمبر دارن بازی میکنن، از سرکول پیغمبر بالا میرن کشتی میگیرن و پیغمبر خودشون رو در اختیار این دوتا قرار دادن. سعد میگه از رسول الله پرسیدم چقدر این دوتا رو دوست داری؟ فرمودن چرا دوست نداشته باشن؟ دو گل خوشبوی من. اینکه حسن و حسین محبوب پیامبرند در رأس محبوبین پیامبران که پیامبر بغلشون میگرفت و میگفت خدا یا دوستشان دارم دوستشان بدار و دشمنانشان را دشمن بدار، که باز منابع متعدد از جناب احمد حنبل از دیگرانی که رجال حدیث رو کاملا صحیح میدونن. ابو هریره روایت میکنه که رسول الله بارها میفرمود خدا یا من حسن و حسین رو دوست دارم و پدر مادرش رو دوست دارم، تو نیز آنها را دوست بدار، هر کس با اینا مشکل داره و دشمن اینهاست دشمن بدار. علاقه پیغمبر به این دو بزرگوار تقریبا اجماع همه مسلمینه، چون سندش در همه منابع احادیث همه مذاهب اسلامی به طور قطع جزو متواترات و پذیرفته شد. و در مورد سندش بحث‌های متعدد جناب نسائی، جناب ابن ابی شیبه، جناب ابن خزیمه، ابن حبان، طبرانی و دیگران همه بحث کرد. همینطور این تعبیر که خود جناب حاکم نیشابوری نقل میکنه از ابو هریره که گفت رسول الله با حسن و حسین داشتن میامدن، حسن روی دوششون، حسین روی یک دوششون، مدام اینو میبوسید پیامبر و او رو میبوسید، اینو میبوسید و او رو میبوسید. و بعد به ما که رسید بهشون گفتیم که یا رسول الله از اینا بیشتر کسی رو دوست دارید توی عالم؟ فرمودن که خدایا دوستدار این دو نفر دوستداران منند، دوستان این دوتا دوستان منند، دشمنان این دوتا تا ابد دشمنان منند. و از این روایت زیاد، یکی دوتا نیست که من حالا نمیخوام وقتتون رو بگیرم. یا این تعبیر باز در منابع اهل سنت از قول جناب سلمان فارسی نقل میشه که فرمودن که حسن و حسین معیارن، هر کس تو صف ایناست تو صف منه، هر کس تو صف اینا نیست تو صف من نیست. خب من نمیخوام حالا همه احادیث اینجا، ده ها و صد ها سند حدیثی از منابع معتبر در مذاهب اسلامی و در نزد شما برادران هست. در مورد فضائل خاص امام حسن باز روایات متعددی است، و چون ما الان بین در مسیر کربلا هستیم با شما در اربعین، من فقط به چند مورد که در مورد سید الشهدا از قول رسول خدا به تواتر در منابع اهل سنت ذکر شده عرض میکنم. جناب ابن کثیر در البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 225 راجع به امام حسین علیه السلام از قول پیامبر از احمد حنبل نقل میکنه که کی از کی از کی روایت کرد که حسین ابن علی یه روز وارد مسجد شد، جناب جابر ابن عبدالله انصاری که صحابی پیامبره و ایشون اولین کسیه که در اربعین، اولین اربعین آمده به زیارت ابا عبدالله، که میدونید چشماش نمیدید و یکی از شیعیان اهل بیت دستشو گرفته بود آورد اینجا نزدیک کربلا، گفت همین جاها بوده دیگه، حالا دقیقش کجاست. یه مرتبه میگه دیدم جابر خودش یه جایی خودش افتاد رو زمین، خودش انداخت رو زمین و شروع کرد به بوسیدن خاک و اشک ریختن، گفت حبیب من حسین اینجاست، بوی حسین اینجاست. در مورد رجالش هم فرمودن وقت اونجا ایشون که آمدن جابر گفت که اونجا، میگه پیامبر یه بار و دو بار نگفت، بارها به تکرار میگفت تا آخر عمرش راجع به علی و فاطمه و حسن و حسین، و جوری که دیگه همه ای رو به عنوان مثل قرآن اینقدر مسلم بود این که این حرف حرف رسول الله هست. و راجع به اسنادش هم در کتب رجال اهل سنت مفصل بحث شده. یا این حدیث حسین منی و انا من حسین، جناب ترمذی نقل میکنه، جناب بخاری نقل کرده، جناب احمد حنبل، ابن ماجه، حاکم نیشابوری و و و در منابع مختلف که همه میگن این تواتر است و این تعبیر در مورد امام حسن و امام حسین هر دوش هست، که حسن منی و انا من حسن، حسین منی و انا من حسین. بعد بعضی هم ممکنه بگن که خب پدر بزرگ میگه دیگه برای نوش، خب پدر بزرگ ممکنه بگه حسین منی اما دیگه نمیگه انا من حسین، میگه حسین از منه اما دیگه نمیگه من از حسینم، چون نوه فرزند از پدره، پدر که از فرزند که نیست که. ضمن این که در مورد علی هم این تعبیر هست که علی منی و انا من علی، علی که فرزند پیغمبر نیست، این تعبیر که او از من من از او هم اشاره به او مسیر و او به اصطلاح معنویت و روحانیت راهه، بحث قوم و خیشی نیست. خب پیامبر دختران دیگری هم داشتن اما تعابیری که در مورد فاطمه به کار بردن در مورد دیگران به کار نبردن. یا این خبری که از پیامبر نقل میشه که فرمودن احب الله من احب حسینا، هر کس حسین رو دوست داره خداوند او رو دوست داره، این هم از روایات متواتر در منابع سنی است. این که حسینون سبت من الاسبات، حسین خودش یه امت است از امتها، یه قوم، حسین یک شخص نیست، حسین امت است. اینم همینطور در مستدرک حاکم، در مسند احمد، در سنن ابن ماجه و دیگران و دیگران که شارح اهل سنت التاج الجامع للاصول میگه که این تعبیر که پیامبر فرمودن که حسین امت است، این بر اساس اون آیه قرآنی است که خداوند فرمود ان ابراهیم کان امه، ابراهیم یه نفری امت بود. ایشون میگه که من فکر میکنم رسول الله به این معنا میگن حسین امت است، یه نفری مثل ابراهیم، یک حرکت عظیم. راجب از ابراهیم میگه کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، مشرک نبود، کسی رو در عرض خدا قبول نداشت، همه چیز در طول خدا. یا در المستدرک از ابو هریره نقل میشه که میگه من هر وقت حسین رو میدیدم، ابو هریره میگه هر وقت حسین رو میدیدم گریم میگرفت، در حالی که کربلایی نشده، هنوز اتفاقی نیفتاده. که از ابو هریره میپرسم برای چی تو میگی گفتی که من هر وقت حسین ابن علی رو میبینم اشک تو چشمام جمع میشه؟ گفت یه روز رسول الله از خونه بیرون اومدن، من تو مسجد بودم و بعد ایشون اومدن به سمت بازار بنی قینقا، بازار یهودیان، منم با ایشون اومدم. هنوز هیچی نگفت پیغمبر، ایشون همینطور راه میرفتن، منم با ایشون میرفتم. بعد هم با من برگشتیم مسجد دوباره، دیدم پیغمبر لباسش رو دور خودش محکم پیچید و فرمودن که نوگل من کجاست، پسرکم کجاست. نگفتن بیارش، گفتن گل من، نوگل من کجاست. دنبال حسین میگشتن. یه مرتبه دیدم حسین از در دوید با حالت خنده و اینا، پرید به سمت پیغمبر، خودش انداخت تو دامان پیامبر و دستش رو برد بین محاسن شریف پیامبر و پیامبر دهان حسین رو بوسیدند و مکیدند و فرمودند که خدایا دوستش دارم، دوستش بدار. وقتی که حضرت زینب سر سید الشهدا رو بریده دیدن، دیدن گردن سر نداره، رگهای بریده است، حضرت زینب فرمودند میخوام اون جایی که پیامبر همیشه میبوسید ببوسم لب حسین رو، ولی سر نداره چجوری ببوسم؟ رگهای بریده گردن حسین رو بوسید. راجع به خود عاشورا چقدر ما روایات متواتر قطعی در منابع سنی اهل سنت داریم. این روایت که در مسند احمد و در منابع دیگه ذکر میشه که از قول جناب ابن عباس، که ابن عباس میگه یه روز ظهر پیامبر رو در خواب دیدم در حالی که موهاشون پریشان بود و قبارالود، گرد و خاک روشون نشسته بود، یه بطری دست ایشون بود که از این بطری خون برمی داشت و به درون او هی نگاه میکرد، تأمل میکرد. گفتم یا رسول الله این چیه؟ فرمودن خون حسین و یاران حسین است. اون موقع این روایت هم در منابع اهل سنت که جناب عمار میگه که ما اون روز رو یادمون موند همیشه و همون موقع فهمیدیم که حسین کشته خواهد شد به روش فاجعه آمیز و بیرحمانه به اسم اسلام و به اسم خلافت اسلامی. جناب احمد حنبل، جناب ابن حمید، جناب تبرانی، جناب حاکم و دیگران، که بعد حافظ ابن کثیر، جناب ابن کثیر میگه این سند خبر قطعا قوی است و در مستدرک صحیحین، در مسند احمد و موارد دیگه باز نقل میشه که ابن عباس گفت پیامبر را قبارالود دیدم که مدام به اون بطری حاوی خون حسین می نگریست و در فکر بود. این حدیث که نه فقط انسان بلکه اجنه، جنیان هم در عزای حسین بودند و عزادار حسین بودند و هستند، این روایت هم در مسند احمد حنبل، در مجمع الزوائد، در معجم کبیر، در الاحاد و المثانی، در تاریخ مدینه دمشق، در البدایه و النهایه، در المعجم الکبیر، اینا همه ذکر میشه. یه حدیث که عرض میکنه، حدیث اینه که از جناب ام سلمه ام المؤمنین روایت میشه که شنیدم اجنه در عزای حسین ابن علی نوح سرائی میکردن. چون جناب ام سلمه نقد شده باز در روایت شیعه و سنی که یه روز آمدم دیدم که پیامبر حالت غیر عادی دارن و یک ظرفی شیشه دستشونه که خاکی درش هست، خاک سرخی است. پرسیدم این چیه؟ و خلاصه مفصل حدیث که ما اونجا فهمیدم اون روزی که این خاک در این بطری سرخ بشود، اون روز حسین کشته شده. و نقل میشه که وقتی که جناب سید الشهدا و اهل بیت پیغمبر حرکت میکنن از مدینه به سمت مکه که بعد به کربلا و کوفه برسن، جناب ام سلمه جلوی حسین ابن علی رو میگیرن، میگن که من میدونم این سفر همون سفره که رسول الله گفت، من ازت خواهش میکنم نرو، میشه نری؟ ابو عبدالله فرمودن که مادر جان نمیشه نری، اصل اسلام در خطره. اینا دارن یک اسلام که درش ربا و شراب و خیانت و زنا و ظلم به مردم و بی‌عدالتی است قرآن رو تفسیر برای میکنن، همه چی رو دارن تغییر میدن. علی الاسلام السلام از بلیت الامه براء مثل یزید. خدا حافظ اسلام، اگر قرار شد رهبر حکومت اسلامی و خلیفه اسلامی کسی مثل یزید بشه، این دیگه اسلام چیزی از اسلام و حکومت اسلامی نمیمونه و جز با خون من جلوی این حرکت انحرافی رو نمیشه گرفت. دیگه یک جوری همه کرخت شدن و نگاه میکنن که فقط باید من کشته بشم تا بفهمن. باید دختران پیامبر تو زنجیر حجاب از سرشون بردارن و به جاش شلاق تو سر صورتشون بزنن تا این مردم تکان بخورن. به حدی که کاروان و اسرا رو وقتی میبرن تو شهرها مردم نمیدونستن اینا کیان، میگفتن ازشون میپرسیدن که من ایل اسارا انتون، نه شما جزو اسرای کدوم کشورین، جزو کدوم کفارین، کدوم تو کدوم جهاد اسیر شدین؟ اینا جواب میدادن نحن اسارا آل محمد، ما اسیران آل محمدیم، ما بچه های پیغمبریم. اونجا یه مرتبه میگفتن چجوری شد بچه های پیغمبر، دختران پیغمبر، مگر اینا نمیگن اسلامه؟ این تعبیر نقل شده از جناب ام سلمه و بعد نقل میشه که ام سلمه یه روزی که این شیشه در خونش بود و سرخ شد، اون روز ام سلمه با صدای بلند در اون لحظه فریاد زد و گریست و گفت که حسین همینک کشته شد. اونا تو مدینه و مکه بودن، اونا تو کربلا. جناب ام المؤمنین ام سلمه گفت حسین کشته شد. این بود اون خبری که رسول خدا به من داد، اون کاری که نباید میشد الان شد. ام سلمه در این منابع اهل سنت عرض کردم، جناب تبرانی، جناب ضحاک، ابن عساکر و دیگران نقل میکنن، ابن کثیر میگه خبر صحیح هست، حافظ قرآن حافظ هیثمی میگه رجال خبر رجال صحیح هست، که ام سلمه گفت اون لحظه ای که حسین شهید شد و من فهمیدم طبق خبری که رسول الله داده بودن، اون لحظه من شنیدم حتی صدای جنیان رو و اجنه رو که عزاداری کردن بر حسین و عشق ریختن و فریاد زدن که حسین کشته شد. باز در روایت اهل سنت نقل میشه، از ابو رجاء عطاری نقل میشه که میگه به علی و خاندان علی دشنام ندهید. یکی از همسایگان ما از قبیله بلهجیم جلوی چشم ما بود و به پیش ما گفت که این حسین ابن علی فاسق بدکار که خدا نابودش کند، حسین رو خدا ذلیلش کند و نابودش کند، نمیبینید چطور جلوی خلیفه ایستاده؟ میگه این حرف را زد، همون لحظه دیدم که یک مرتبه چشمانش دو تا لکه سفید در سیاهی دو چشمش پیدا شد و آرام آرام کل چشمش رو گرفت و جلوی ما کور شد، جلوی ما دو چشمش سفید شد. اینم این حدیث رو نقل میکنن جناب حافظ تبرانی، ابن عساکر نقل میکنن و عرض کردم که میگه رجال این سند این روایت صحیح هن. من تمام احادیث رو دارم از منابع مورد رجوع شما برادران عزیز اهل سنت عرض میکنم. باز این حدیث که در مجمع الزوائد المعجم الکبیر و موارد دیگه نقل میشه، از ابن شهاب زهری میگه روز قتل حسین ابن علی در شام و دمشق از زیر سنگ خون بیرون میامد، خون میجوشید. ایشون کسیه که از یاران و شاگردان حسین ابن علی و امام سجاد علیه السلام بود. بعد از غزایای کربلا و اینا و اوهل و شاه ایشون فشار سنگین شد و اینا به بنی امیه ملحق شد، گرایش به اونا پیدا کرد و امام سجاد یک نامه به ایشون نوشتن که هر وقت فرصت کردید نامه رو بخونید. خطاب به علما و روحانیون است که تسلیم قدرت های ظالم میشن، ولی در این حال ایشون نقل میکنه، جناب ابن شهاب نقل میکنه، میگه که در روز عاشورا با اینکه عاشورا در عراق بود، در شام از زیر سنگ هایی که برمیداشتن خون میجوشید. حالا اینا رو من تو روایت از روایت شیعه عرض نمیکنم، دارم فقط نقل قول میکنم از این جهت. از خود ایشون باز نقل میشه، میگه عبدالملک مروان که اینا بعد از یزید و اینا آمدن سر کار، به من گفت اگر بگیری روز قتل حسین چه علامتی آشکار شد، چون من اون موقع خودم نبودم، چیزایی شنیدم، تو بگو چی شد، اگه او علائمی که من شنیدم تو هم بگو ببینم هموناش، معلوم میشه خیلی چیز فهمی. گفت من دارم به شما میگم از قول کسانی که اون روز در بیت المقدس بودن، روز عاشورا. اونها گفتن از زیر سنگریزه ها در بیت المقدس ما دیدیم که خون تازه خالص جاری میشد، سنگو برمیداشتی از زیر سنگا خون میامد بیرون. بعد عبدالملک خلیفه اموی گفت راست میگی، منم اینو از چندین نفر دیگه شنیدم، اونا هم همین رو گفتن. خیلی چیز عجیبیه. یعنی چی؟ با جناب حافظ هیثمی میگه تبرانی این خبر را نقل کرده و رجالش ثقه و مورد اطمینانه. راجع به قداست قبر حسین عقیده اهل سنت چیست؟ جناب حافظ تبرانی از قول اعمش میگه مردی از بنی اسد، یکی از عراقیای که دوشتوز به دشمنانه، چون بنی اسد دو گروه بودن، یده با حسین یده علیه امام حسین بودن، میگه یه آدم خبیثی آمد رو قبر سید الشهدا. حافظ تبرانی میگه با مدت کوتاهی فلج شد، بعد جزام گرفت، بعد دیوانه شد، مجنون شد و دچار فقر شدید، جوری که کسی سراغش نمیرفت، همه ازش فاصله میگرفتن و روش توف مینداختن و یه مرتبه اینجوری شد تا از دنیا رفت. اینا میخوام بگم حتی در روایات منابع برادران اهل سنت، حتی مسائل بعد طبیعی عاشورا و کربلا، نه ابعاد ماوراء طبیعیش چقدر آمده. خب اینا همه یک چیزی شبیه کرامت و معجزه و شبیه ایناست دیگه، یعنی ابعاد غیر طبیعی. پس عقیده اهل سنت اصلا این نبوده هیچ وقت که قضیه حسین و یزید به ما مربوط نیست، عاشورا یک روز معمولی بوده، حسین یه آدم معمولی بوده، قتل حسین هم حالا یه قتلی بوده بین همه قتلا، اصلا هم چیزی نبوده. تو روایات بحث خون از زیر سنگریزه ها در بیت المقدس جوشیده، اجنه عزاداری کردن، چی چی بوده، این به اساست. منتهی جریان‌های تکفیری وهابی این احادیث رو نمیگن و چیز نمیکنن، انگار که حسین و حسن مال شیعه هستند نه مال مسلمین. حتی راجع به امام سجاد علیه السلام که تو کربلا اسیر شدن و آمدن، تعابیر عجیبی راجع به امام سجاد از بزرگان اهل سنت است که من فقط یک دو تاش عرض بکنم. جناب سعید ابن مسیب در مورد امام سجاد میگه در تمام عالم بعد از حسین ما کسی نظیر علی ابن حسین نمیشناسیم به لحاظ تقوا، علم، ادب، اخلاص و خدمت به خلق و خدمت به فقرا و عبادت. عبادت زین العابدین. اصلا این تعبیر زین العابدین در منابع اهل سنت در مورد حضرت سجاد آمده. ایشون میگه هیچ کس را پرهیزکارتر، بر خود مسلط‌تر و با تقواتر از علی ابن حسین ندیدم. در حوادث وفیات صفحه 434 تاریخ الاسلام، جناب محمد ابن مسلم زهری، همین که عرض کردم که خودش هم ایشون از شاگردان امام سجاد بود، بعد فاصله گرفت رفت سمت خلافت، ایشون راجع به امام سجاد تعابیر بسیار زیادی عجیبی به کار برده، چون اصلا تقریبا استاد ایشون هم بود از جهات. میگه بین تمام قریش، بین تمام عرب، بین همه آنها که هستند کسی بالاتر از علی ابن حسین نیست. مطیع ترین شخص در محضر خدا علی ابن حسین است، هیچ کس بنده تر از او نیست. علی ابن حسین پدر همه سادات حسینی است و من هرگز کسی را برتر از او ندیدم. مدینه امروز کسی پاکتر از او نمیشناسد و کسی فقیه تر و عالم تر به قرآن و سنت از اون نیست. هر کس بخواد بدون قرآن و سنت چیست باید از علی ابن حسین بپرسه. این در سیر و اعلام النبلا، در تهذیب و تهذیب، در تذکرت الحفاظ از حفاظ متعددی و مکرر این تعبیر نقل میشه. از جناب زید ابن اسلم میگه هیچ کس نظیر اون نیست، بالاترین حافظ قرآن و مسلطترین شخص به قرآن در عصر ماست و در همه امت و فهمیده ترین شخص در تفسیر قرآن و آگاه ترین شخص به سنت پیامبر. جناب سلمت ابن دینار اعرج که حالا دیگه اینا رو بقیهش نمیخونم، خود شما رجوع بکنید کتاب طبقات الفقها، کتاب البدایه و النهایه، کتاب تهذیب الاسماء و اللغات، مختصر تاریخ دمشق، کتاب تهذیب الکمال، تاریخ الاسلام و شذرات الذهب و منابع دیگه که همه از همین قبیله هم. یحیی ابن سعید انصاری، اینا همه مال قرن اول هجری، آخر قرن اول، آغاز قرن دوم هجری هم، یعنی جزء اصحاب و جزء تابعین هم. و اما رهبران مذاهب اصلی اهل سنت راجع به امام سجاد چی گفتن؟ جناب امام مالک ابن انس، امام مالکی ها. بین شما دوستان مالکی هست؟ شما بیشتر شافعی و حنفی نه؟ ها؟ هستن. حنبلی هست؟ حنبلی. خب شافعی و حنفی اینجا هستید همه. دوستان مالکی ببینید، رهبران همه مذاهب اسلامی راجع به علی ابن حسین، امام سجاد، حضرت زین العابدین، اسیر کربلا چی گفتن؟ جناب امام مالک ابن انس، ایشون میگه علی ابن حسین هر شبانه روز 1000 رکعت نماز میخواند و تا زمان مرگش چنین بود. انقدر فانی در عبادت و غرق در عبادت بود که او را زین العابدین میخواندن. این تعبیر جناب مالک، رهبر مالکی هست، میگه این امام همه عبادتگران، این در رأس همه بندگان، بیش از همه بندگی میکنه، زینت عابدین است. جناب مالک میگه کسی مثل علی ابن حسین نمیشناسم. این نگاه بزرگان درجه یک مذاهب اسلامی است در مورد اهل بیت پیغمبر. این راجع به فرزند حسین. حالا جناب امام محمد ابن ادریس شافعی، امام شافعی، رهبر شافعی ها، راجع به امام سجاد چی میگه؟ میگه فقیه ترین کسی که دیدم در مدینه علی ابن حسین است. هر کس میخواد اسلام رو بشناسه، قرآن و سنت رو بشناسه، به این مرد رجوع کنه، به اون چه که از اون نقل شده، چون اینا بعدن آمدن دیگه. جناب محمد، جناب ابو حنیفه و جناب مالک که خب در کنار امام جعفر صادق علیه السلام بودن سالها و خودشون گفتن ما چیزها آموختیم از فرزند پیغمبر، جناب احمد حنبل که شاگرد جناب شافعی، که شاگرد جناب مالکه، و جناب احمد حنبل که شاگرد جناب شافعی است، در واقع دو نفر مستقیم و دو نفر با واسطه صریحا هر چهار بزرگوار گفتن که ما در عصر خودمون کسی از جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام فرزند پیغمبر با تقواتر عالمتر چی 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 نمیشناسیم. خب حالا اصلا ما سوال اینه، این حالتی که پیش آمده تو ذهن که سنی ها ائمه رو قبول ندارن، اهل بیت رو قبول ندارن، این از کجا آمده؟ آیا این تفسیر وهابیت و تکفیری ها از اهل سنت نیست؟ این تفسیر اونا از اهل بیت نیست؟ خب بزرگان اهل سنت کیان؟ اون روایات بخشیش، اینا بزرگان مذاهب. جناب امام شافعی میگه که فقیه ترین کس در مکتب مدینه. راجب امام صادق هم که دیدید هر چهار بزرگوار راجب امام جعفر صادق چی گفتن، همین تعابیر رو به کار میبرن. تقوا در اوج، عدالت در اوج، علم در اوج. جناب ابو حنیفه میگه من رفتم مهمان ایشون، ایشون بلند شد به احترام من و متکا این چیزو گذاشت و منو تعارف کرد، منو نشون اونجا در جای خوب که تکیه بدن و چنان با ادب با من برخورد کرد. یا این تعبیری که از جناب ابو حنیفه نقل شده که اگر جعفر ابن محمد نبود لهلک النعمان، من خیلی از مسائل اسلامی رو نمیتونستم برش مسلم. حتی ازشون نقل میشه که احکام حج را امام صادق به همه مسلمین دوباره آموخت، چون بنی امیه احکام حج رو کلن به هم ریخته بودن، با شرک قبل از اسلام مخلوط کرده بودن و چیزهای دیگری. چرا وقتی که جناب ابو حنیفه در زمان بنی امیه طرف زید رو میگیره که زید پسر همین امام سجاد، نوه امام حسین، برای انتقام کربلا قیام میکنه علیه حکومت، و جناب ابو حنیفه به همه پیروانش میگه با زید باشید، کنار زید باشید، میگه هر کس به زید کمک کند و در این جهاد مقدس شرکت کنه در رکاب زید که فرزند حسین ابن علی است، هر کس کنار اینا به جنگ چیکار کنه، به اندازه 50 حج، به اندازه چی چی چی، به اندازه مثل جهاد در رکاب رسول الله. خب ابو حنیفه با حکومت بنی امیه در افتاد در دفاع از زید، یعنی اهل بیت. بعد که بنی عباس آمدن، باز جناب ابو حنیفه حمایت کرده از جریان ابراهیم و محمد نفس زکیه و اینا که بخشی از اهل بیتن که جنگ مسلحانه کردن علیه بنی عباس. با هر دو رژیم بنی امیه و بنی عباس ابو حنیفه درگیر بوده. جناب امام شافعی که مادر ایشون از همین علوی های غزه بود دیگه، ایشون اهل غزه و فلسطینی حساب میشه، همین غزه، مادر ایشون علوی بود، جزء علوی های اونجا که الان هم هستن. جناب امام شافعی عالم بزرگ، ایشون شما ملاحظه کردید در یمن، اونجا قاضی بود در یمن، در کنار مجاهدین زیدی یمن که تا همین الان هم زیدی یمنی هنوز زیدی و همون روح مقاومت و جهاد و شهادت همون روحیه رو حفظ کردن و اصلا یمنی ها به دست علی ابن ابی طالب مسلمان شدن. و این اسلام اینقدر ریشه دار، اینقدر عمیق، این خنجراشون رو دیدید میذارن اینجا بر نمیدارن جی وقت، یعنی همیشه ما آماده جهاد و شهادتیم. همین الان مردم یمن جلوی تمام قدرت ها وایستادن. خب اونجا هم جناب زید، راجع به جناب زید که ابو حنیفه او فتوا رو میده با بنی عباس ده. جناب امام شافعی در یمن جزء انقلابیون علوی شمشیر میکشه علیه حکومت و علیه بنی عباس، جنگیده دیگه. میدونید که جناب امام شافعی در جزء مجاهدین علوی ضد حکومت در یمن دستگیر شد، به عنوان زندانی آوردنش عراق و بردن پای چوبه اعدام. جناب شافعی تا پای چوبه دار رفته برای قیام عدالتخواه علوی و اونجا دم چوبه اعدام ایشون عفو خورد و 12 نفر بودن یه دیر اعدام میکنن، ایشون اعدام نمیشن و اینا. امام احمد حنبل راجع به حضرت سجاد چی میگه؟ امام احمد حنبل تعلیقی داره به سند روایتی که امام رضا علیه السلام از موسی بن جعفر پدرشون، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از حسین ابن علی، از علی ابن ابی طالب، از رسول الله نقل میکنن. در ذیل این حدیث جناب امام احمد حنبل میگه این حدیثی که ما داریم نقل میکنیم که میرسه به علی ابن حسین امام سجاد، از امام رضا علیه السلام، علی ابن موسی، میرسه به علی ابن حسین، میرسه به پیامبر، این سند اینقدر قوی است و شفا بخش است که اگر بر دیوانگان این سند رو بخوانن دیوانه عاقل میشه، هر بیماری رو شفا میده. این سند اینقدر قویه، نسل به نسل فرزندان پیامبرن، از علی ابن موسی به موسی ابن جعفر، به جعفر ابن محمد، به محمد ابن علی، به علی ابن حسین، به حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب، از خود رسول الله. جناب احمد حنبل میگه دیگه سندی از قویتر چی میخوان ما؟ همه نسل فرزندان پیامبرن و همه عالم و اهل تقوا. عمرو ابن چی جاهز تعابیری که داره راجع به که ایشون میگه خوارج و شیعیان و معتزله و عوام و خواص و همه در مورد علی ابن حسین توافق دارن، در مورد سجاد که از بس سجده میکرد سجاد بشم، همه در مورد ایشون توافق دارن که هر چی که اون نقل کنه قطعا درسته. و بین همه مذاهب، چه خوارج، چه شیعه، چه معتزله، چه اهل سنت و جماعت و هر کسی که هستن، همه مذاهب در مورد علی ابن حسین توافق دارن که هر چی او بگه ما قبول داریم و هیچ کس در مورد او مجادله ندارد، مجادله و بحث نمی کند، نه انکار او، نه حتی اینکه کسی دیگری بر او مقدم است. اینم اگر خواستید در کتاب عمدت الطالب صفحه 194، تعبیر جناب امام احمد حنبل از صواعق المهرقه صفحه 310، جناب امام شافعی در رسائل الجاهز صفحه 106 نقل میکنه، از جناب امام مالک ابن انس در تاریخ مدینه دمشق و در البدایه و النهایه و و و چند تا سند دیگه هم هست که حالا چون برای من یاد داشت دادن که بخششم گفتگو داشته باشیم، پرسش پاسخ داشته باشیم، من اینو عبور کنم. حسین ابن علی سلام الله علیه فرمودن که اولا در دعای عرفه که حتما دوستان دیدید اونجا ایشون درس توحید میدن و میگن هیچ چیز جز خدا، مستقل از خدا، جز به نام او، جز برای او، جز به سوی او، لیاقت این نداره که نیت کنی و براش فداکاری کنی و براش ارزشی قائل بشی. در دعای عرفه فرمودن که اولش دیدید که ایشون میگن چشم من، گوش من، عصب، ریشه، استخوان، همه چی درس توحیده، خدایا همه چی از توست و با توست و مال توست. و بعد فرمودن تو دعای عرفه خدایا چگونه از تو تشکر کنم که لم تخرجنی لرعفتک لی و لطفک لی و احسانک الی، این همه لطف و احسان و رعفت به من داشتی که فی دولت ائمه الکفر، من در حکومت کافر به دنیا نیامدم، در پیش از اسلام من برای تو پیش. و این حدیث حضرت حسین علیه السلام، شر و خصال الملوک، بدترین حکومت ها که باید باشون درگیر شی سه تا خصلت دارن: یک، الجبن من الاعداء، از دشمن میترسن. دیدید تمام حکومت های کشورهای مسلمان حاکمانشون، شاه ها، رئیس جمهورا، از آمریکا و از قدرت های دنیا، روسیه و انگلیس و فرانسه و اسرائیل، از اینا میترسن. دو، الغصب علی الضعفا، به ضعفا و فقرا دیکتاتورن، بد اخلاق و خشن، با مردم و فقرا بیرحم و خشن، در برابر قدرت ها ذلیل و ترسو. و دیگه والبخل عند الاعطاء، وقتی میخوان حقوق مردم رو بدن مثل که دارن عجیب خودشون میدن، بخیلن، حقوق مستضعفین و فقرا رو نمیدن. این سه تا خصوصیت سه درس امام حسین که این درس سیاسی امام حسین هم در نظر داشته باشیم. من مجدداً تشکر میکنم و به نظرم بهترین دستاورد خود من در این سفر زیارتی بعد از زیارت ابا عبدالله و شهدای کربلا زیارت شما بود و دست شما رو و پای شما رو، زائرین امام حسین رو میبوسم و خدای متعال رو شاکرم که به من توفیق داد در این جمع شریف شما و در کنار این قلب‌های پاک شما تونستیم به محضر ابا عبدالله عرض ادب کنیم. انشاءالله خداوند به شما توفیق بده سربازان توحید باشید در جهان اسلام، سربازان وحدت باشید، سربازان قرآن و سنت باشید. اینجا بحث ما نیست. عبدالله ابن عمر قبل از کربلا، نمیدونم یه حدیث دیدین یا نه، میان خدمت سید شهدا، به ایشون میگه که یا ابا عبدالله میشه نری کربلا؟ اینا وحشی هن، جنایتکار هن، اینا میکشن، اینا رحم نمی کنن نه به تو نه به فرزندان پیغمبر. میدونم تو حق اینا باطلن ولی نرو. سید شهدا به جناب عبدالله ابن عمر میفرمان، این جمله رو دقت کنید، میفرمان اگر پدرت بود تو این ماجرا با ما بود یا با اونا؟ اگر پدرت عمر ابن خطاب بود تو این ماجرا با ما بود. او تفاوت و اختلافی که ما داریم حسابش جدا، اینجا اون نیست. تو این قضیه اگر این خیلی، نمیدونم شنیده بودید این حدیثو یا نه، این حدیث در منابع اهل سنت هم هست، اگر پدرت عمر بود تو این قضایای با درگیری با یزید با ما بود. اینا با اصل اسلام مشکل دارن، اینا اصل قرآن رو بخوان محو کنن. این تعبیر ابو عبدالله به جناب عبدالله ابن عمر و او دلسوزی عبدالله است که البته بعد ادامه داره بحث این روایت. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید.